بسم الله الرحمن الرحیم. من، تو، او، ماده وجود.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
من، تو، او، صفحه 35. به هر حال رابطه من تو به دلیل توقعات و تکبرها همیشه در خطر نابودی است و همین خطر طرفین رابطه را لاجرم به سوی فرد سومی هدایت می کند. البته قبل از آن که رابطه من تو آگاهانه و عمدن به سوی نفر سوم که همان اوست کشیده شود، چنین اویی در هر رابطه من تو حضوری فعال دارد که عموماً دخالتی واضح و مستقیم در رابطه من تو ندارد، ولی جنبه ای از روح رابطه است و چه بسا اوهای بسیاری در رابطه واحدی حضوری غیبی دارند. مثلا در یک رابطه زناشویی چندین او به صورت عناصر غیبی فعالیت دارند. افراد فامیل طرفین، دوستان، همکاران، همفکران، مشاوران علمی و طبی و امثال هم. نگاه وجود یکی از این اوها بسیار شدیدتر و عمیق‌تر و همه جانبه‌تر به طور مستقیم و یا غیر مستقیم شبان روز و به طور آگاه و ناآگاه در رابطه اثر می‌گذارد. در واقع تمامی اوهای یک رابطه متحدن همان روح تشکیل دهنده رابطه می باشند و فرمان دهندگان و القا کننده کلیه مسائل آن رابطه اند به طریق گوناگون. و هر رابطه ای بین من تو بدون این اوها معنا و انگیزه ای ندارد. پس رابطه من تو در آغاز تحت فرماندهی اوهای غیبی است. اوهایی که هم خود باعث به وجود آمدن رابطه بین من تو شده اند و با القاعات خود این رابطه را به سوی هدایت می کنند و هم با توقعاتی که در من تو ایجاد می کنند باعث به بنبست کشیده شدن رابطه می شوند و باز من تو برای گریز از این بنبست باید به سوی اوها روند و از آنها طلب یاری کنند. در هر رابطه‌ای چه در وضعیت صلح و چه جنگ اویی وجود دارد و هر چه رابطه مستمرتر و شدیدتر می شود این اوهای غیبی عینیت می یابند. البته پس از آنکه تمامی این عینیت‌های او امتحان شد، لاجرم من تو دست به دامان ناپیداترین او که همان خداست خواهند شد. پس من هر بشری دو معنا و جلوه دارد که علنی ترینش تو است و از پس پرده تو به تدریج او آشکار می شود. این او در عین حال که عینی ترین و متافیزیکی ترین معنای من است، در جهان بیرون هم بی نشانه و تجلی نیست که در درجاتش حضور دارد و کامل ترین آن همان بشر است که امام یا دوست کامل نامیده می شود که مد نظر عارفان است. ولی در سطوح نازل ترش هم همواره اویی در بیرون وجود دارد که برای انسان جاهل یک جاهل دیگر است و برای انسان عارف یک عارف دیگر است و برای انسان کامل وجود امام است که ظهور جمال خدا در عالم خاک است. بنابراین هر منی در جهان برون یک تویی دارد و یک اویی. و نیز این که هر درجه و طبقه ای از من اندرونی یک فرد هم یک تو و یک او در بیرون دارد. پس یک من واحدی بشری می تواند چندین تو و او داشته باشد و دارد. این را همه در زندگی خود تجربه کردند که تمامی روابط فردیشان با هر کسی همیشه به واسطه یه نفر سومی پدید آمده است. این نفر سوم لزوماً هیبت انسانی ندارد، بلکه شرایط، اتفاقها، همه جلوه‌هایی از دیگری است که یک من را به تو مربوط می کند و این نفر سوم به عنوان او از همان ابتدا روح رابطه من تو را در دست می گیرد و به تدریج با ورود اوهای دیگر به رابطه این روح از یگانگی خارج و به کثرت مبتلا می گردد و به میزان کثرت این اوها القاعات و مسائل متنوع‌تری را در رابطه پدید می آورد. مسائلی که برانگیزاننده توقعات و منیت‌های متنوع‌تری در من تو است. تنها من عارف است که در جهان برون یک تو و یک او دارد و دارای مثلثی واحد است و این بیانی از انسان کامل است. انسانی که به خودی خود یک مثلث کامل است و این همان بیتایی و یگانگی و بی‌نیازی است. ما من را تن و تو را نفس فرد دانستیم و او نیز روح فرد است. پس مثلث من تو او مثلث ذاتی در هر بشری است. تن، نفس، روح. من همان خواسته ها و نیازهای مادی و عاطفی تن است و تو نیز برآورنده این نیازها که در تمام نفس جای می گیرد. و او نیز به عنوان روح رابطه هم آغاز کننده و هم ادامه دهنده و هم پایان دهنده رابطه من تو است. مثال هایی از او عبارتند از فامیل، دوستان، همکاران، همفکران، پزشکان، هنرپیشگان، هنرمندان، ورزشکاران و تلویزیون و نیز حکومت. هر منتویی در آغاز رابطه گمان می کنند که رابطه را در کنترل و اختیار خود دارند. اما پس از گذشت مدت کوتاهی در می یابند که اوهای غیبی در حال کنترل این رابطه هستند. البته امروزه مهمترین او تلویزیون است. سپس منتو تلاش می کنند که این اوها را از زندگی خود برانند تا خود اختیار رابطه را در دست گیرند. اما پس از مدتی تلاش شکست خورده بر جای میمانند زیرا در میابند که نمیتوانند از پس این اوها برآیند. آنان خود را بازیچه سرنوشتی میابند که توسط اوها نگاشته شده است و آنان تنها بازیگران چنین نقشی میباشند که بیشک غایت و کمال این او همان خداست. پس ابتدا اویی منی را به توی ارتباط میدهد و پس از برقراری رابطه من تو با القاعات گوناگون به این دو انگیزه ادامه رابطه می دهد و سپس با توقعاتی که برایشان حاصل می کند این دو را به بنبست با یکدیگر می کشاند و بعد در انتظار می نشیند تا من تو خود برای یاری به سوی او گام بردارند. اویی که گاه سیمای خدایگونه دارد و گاه سیمای ابلیسی به همان شدت که خواهان ارتباط من تو است، با حضورش و با القاعاتش باعث انفصال من از تو می گردد. این قانون چنان بر تمامی روابط بشر حاکم است که دیگر نمی توانیم آن را تحت عنوان مشکل خصوصی بررسی کنیم. هنگامی که کمی از بالا به صحنه بشریت می نگریم، در می یابیم که با قانونی از خلقت روبرویم. قانونی که به واسطه آن من، تو، او به هم مربوط می شوند. قانونی در ورای اراده بشر و به همین دلیل هیچ فردی نتوانسته بر این قانون فائق آید. زیرا همیشه از پی جنگ های بیکرانی که برای بیرون راندن او انجام داده است، به ناگاه دریافته که خود نیز تا چه حد در تسلط او ایده‌گر بوده است. و به ناچار تسلیم این قانون شده است. من تو او عینیت بیرونی مثلث ذاتی بشر تن، نفس، روح است و به میزانی که من تو تسلیم او می گردند و دست از اثبات خود بر می دارند می توانند به اوییت ذات خود که همان روح است دست یابند و این همان دست یافتن به هویت ذاتی است. فهم این قانون ازلی در گفتن این حقایق تنها می توان بشری را نظاره کرد که تماماً در جبر می زید. دیگران سبب پیدایش او می شوند و انگیزه زندگی را که در روابط ایجاد می شود به او می دهند و سپس با دخالتهای خود تمامی روابط او را نابود می کنند و انگیزه زندگی را از او می ستانند و با پوچ سازی وی را آماده مردن می سازند. دیگرانی که در نهایت یک نام کلی دارد، خداوند، و عده‌ای هم آن را سرنوشت می نامند. چرا؟ گویی تمامی زندگی و روابطش و تمامی پیروزی ها و شکست هایش به این دلیل است که دیگری را در زندگیش بشناسد و تسلیمش شود. زیرا به میزانی که حق دیگری را در زندگی نشناخت، و به آن حرمت ننهاد و با آن مبارزه کرد، شکسته شد و شکست خورد. و هنگامی که حق دیگری را شناخت و تسلیمش شد، پیروز گشت. شکست و پیروزی هر منی همان میزان شناخت حق او در زندگی است. اویی که در کل زندگی صورت‌های بشری متفاوتی دارد، اما در نهایت و در هنگام پیری این او جز خدا نامی ندارد. هر بشری در طول زندگیش با جدل‌هایی که با دیگران می‌کند در صدد است تا منیت و اراده خود را اثبات کند، اما در پایان عمر به طرزی دردناکانه در می‌یابد که همیشه او پیروز شده است و حال دیگر نه مجالی و نه قدرتی برای مبارزه باقی مانده است. منی شکسته شده و پوچ شده که جز نام خدا کلامی بر زبان نمی راند. در دوران کودکی تنها نیازهای غریزی اولیه کودک را به مادر مربوط می کند و سپس با رشد کودک و افزایش تقاضاهایش پدر نیز به رابطه کشیده می شود. در عرصه نوجوانی و جوانی که نفس در حال ظهور و بروز است، والدین دیگر پاسخگوی نیازهای جوان نمی باشند و وی برای ارضای نیازهایش به بیرون از خانه می رود تا با توهای دیگری آشنا شود. هر رابطه ای با یک تو به منظور اثبات من صورت می گیرد و هرچه اثبات من در رابطه با تو ناکامتر می شود، من تو با اختیار و آگاهی به سوی او گام بر می دارند. وجود او در زندگی بشر نشانگر دروغ بودن من است، زیرا هر بشری موجودیتش را که همان تن، عواطف، افکار و آرزوهاست از اوها می گیرد و به همین دلیل اثبات منیت یا موجودیت او در تضاد قرار می گیرد. بشر می‌خواهد اراده خود را اثبات کند و به خود بگوید این منم که هستم. اما شکست‌هایش در طول زندگی که به واسطه اوها ایجاد می‌شود، وی را علی‌رغم اراده‌اش به سمت تأیید او می‌کشاند، گرچه بسیاری تا به انتها دست از جدال با او بر نمی‌دارند و به همین دلیل در این تلاش مذبوحانه برای اثبات من هلاک شده دنیا را ترک می‌کنند. تصدیق حق او همان اعتراف بر دروغ بودن من است. بشری که فرضی بودن من را در طول زندگیش دریافته باشد، دیگر غروری ندارد و بشری که همچنان بخواهد این فرض را اثبات کند، جز استهلاک تن و روان برای خود حاصلی پدید نمی آورد. اختیار انسان. انسان‌ها در کل زندگیشان در یک امر مختارند. اختیار در باب تسلیم شدن و یا تسلیم نشدن در قبال او. تمامی تفاوت انسان‌ها از همین اختیار برمی آید. بشری که در تجربه شکست‌هایش تمامیت من خود را باطل می کند و خود مختارانه تسلیم او می گردد و بشری که تا به انتها دست از این من بر نمی دارد و همیشه در صدد اثبات آن است. اما تسلیم شدن در قبال او یعنی چه؟ آیا به این معناست که من تمام زندگیش را بر عهده اوها که نام کلی آن جامعه است بگذارد و از هرچه آرزو و اراده شخصی است چشم بپوشد؟ این صورتی کلی از بیان تسلیم بودن در قبال او می باشد. اما همیشه جامعه به عنوان یک اوی بسیار بزرگ در اوهای کوچک خودنمایی می کند. پس برای نشان دادن اختیار انسان در زندگی خود، اختیاری که سرنوشت نهایی فرد را معین می کند، بیایید از ابتدا آغاز کنید. منی با توی آشنا می شود، پس از گذشت مدت کوتاهی، به سبب توقعات و تکبرها، رابطه من با تو به بنبست کشیده می شود. در اینجا، هر کدام از طرفین رابطه در جستجوی اویی بر می آید، تا بتواند با او راز دل گوید و حقی را که در رابطه با تو پایمال شده است از او دریافت کند. انتخاب او برای هر کدام از طرفین رابطه انتخابی با اراده و اختیار است. این اولین اویی است که فرد با اختیار و انتخاب به سویش گام برمی دارد. اگر تولد و مرگ و تاریخ و وراثت و جامعه و طبیعت و نهایتاً خدا تنها جبر را به من می نمایاند، حال برای اولین بار این من است که با اختیار نه با جبر به سوی یک اوی برگزیده شده گام می نهد. این گزینش با دو نیت متفاوت می تواند انجام شود. اگر طرفین رابطه نسبت به یکدیگر احساس تعهد و مسئولیت می کنند و رابطه ای ماندگار و پایدار را خواهانند، پس در صدد یافتن اویی برمی آیند که بتواند رابطه را از ورطه سقوط خارج کند و مستحکم سازد. حتی اگر منیت آنان به واسطه انتقادات او شکسته شود و هنگامی که این شکستن تکبر به واسطه او صورت می گیرد، روح تازه‌ای به رابطه من تو وارد می شود و بار دیگر این دو را به هم پیوند می دهد. اما اگر طرفین رابطه تنها در صدد اثبات منیت خود باشند، به دنبال او ای خواهند رفت که با گفته هایش این منیت و تکبر را بپروراند و در چنین پروراندنی است که طرف دیگر رابطه محکوم و مطرود اعلام می شود. البته هر راز دلگویی باعث گشایشی در رابطه من تو می شود، اما این گشایش مدتی طول نمی کشد، زیرا او با چاق کردن منیت فرد رابطه را بیشتر به سوی نابودی سوق داده است. بنابراین احساس مسئولیت من در قبال تو و فقدان چنین مسئولیتی دو انتخاب متفاوت و با دو نیت متفاوت را از او ایجاد می کند و در چنین اختیاری است که بشر سرنوشت زندگی خود را در دست می گیرد. بشری که تداوم رابطه من تو را خواهان باشد، تسلیم او خواهد شد و در این تسلیمیت روز به روز منیت او شکسته تر می شود و این همان شکسته شدن جنگ و جدال هاست. اما بشری که خواهان اثبات منیت خود است، حتی به قیمت به پایان رسیدن رابطه، نه مسئولیتی در قبال آن رابطه دارد و نه خواهان تداوم رابطه است، بلکه فقط خواهان تداوم منیت و غرور خیش است. به همین دلیل تنها در جستجوی او ایست که این منیت را برایش اثبات کند و طرف دیگر رابطه را محکوم کند و در این صورت این او خود مبدل به توی دیگر برای من می شود. تویی در خدمت ارضای نفسانیات من و اگر چنین نکرد، به دنبال اویی دیگر روان خواهد شد. عاقبت چنین فردی تکبر فزاینده و تنهایی فزاینده است. تنهایی که جز استهلاک روح و روان و تن برایش ارمغانی ندارد. زیرا در حقیقت چنین فردی باز هم خود را برگزیده است و تویی جدید برای خود آفریده است. چون این انسانی هرگز اویی ندارد، یعنی هرگز هویتی ندارد. البته سیر به پایان رسیدن یک رابطه و آغاز رابطه دیگر سیری پیچیده است. هنگامی که اویی وارد رابطه من تو می شود، با توجه به نیت طرفین می تواند تداوم بخش رابطه یا پایان دهنده رابطه باشد. اگر حالت دوم را در نظر بگیریم، پس از گذشت مدت کوتاهی رابطه من تو به فراق و جدایی کشیده می شود و چه بسا او در مقام تو برای من قرار می گیرد. به میزانی که من از تو فاصله می گیرد و به او نزدیک می شود، جای من تو او عوض خواهد شد و او توی دیگر خواهد شد. این جا به جایی همیشه و در همه حال در روابط بشری حضور دارد. بنابراین هنگامی که ما از من تو او صحبت می کنیم، این وضعیت ها در کل زندگی بشر ثابت و پایدار نمی باشد. به طور مثال، فردی که در محل کارش حضور دارد، در آن زمان و شرایط رابطه آن فرد با رئیسش یک رابطه من تویی است و همسرش در خانه نقش او را برای این رابطه بازی می کند. و هنگامی که این فرد پا به خانه‌اش می‌گذارد، من فرد در مقابل توی همسر قرار می‌گیرد و رئیس اداره او می‌شود. این جا به جایی به کرات در روابط بشری اتفاق می‌افتد. اما به هر حال هر منی تویی دارد و این من تو نیز در هر حال اوهایی دارند. این قانونی ثابت است. مسئولیت چیست؟ پس حال که مسئولیت و وفا در رابطه است که منجر به انتخاب دو اویی متفاوت و در نتیجه دو سرنوشت متفاوت می شود، باید پرسید آنچه که مسئولیت نامیده می شود که چیزی جز مسئول بودن در رابطه نیست چیست؟ انسان ذاتاً مسئول نیست و به آسانی می تواند خودش را از هر مسئولیتی مبرا سازد. مسئول نبودن در رابطه بی نهایت دلیل دارد و بلکه این مسئولیت است که دلیل می خواهد. دلیلی که اصلاً نمی تواند مادی و منطقی باشد. کسی که مخلوق و مفعول و معلول است، چه مسئولیتی می تواند داشته باشد؟ تمامی مسئولیت بر عهده چیزهایی به نام جامعه، تاریخ، وراثت، طبیعت و نهایتاً خداست. ولی با همه اینها یک نیروی ذاتی دیگری در انسان حضور دارد که او را به طرز جادویی به سمت احساس مسئولیت می برد که لااقل خود را مسئول خودش بداند. آنچه که احساس مسئولیت نامیده می شود دقیقاً همان احساس وجود است. یعنی انسانی که خود را علت و خالق خود می خواهد که همین فکر یا احساس در نفس خودش به همان شدت که بشری را به گرداب رابطه سوق می دهد، از این گرداب بیزار می کند و فرد تلاش می کند در ورای این رابطه ها وجودی مستقل و خودکفا برای خود بیابد و بیافریند. و از پس تمامی این روابط بشری به یک رابطه غیبی و متافیزیکی دست یابد که همان رابطه با خود. اما پذیرش مسئولیت در یک رابطه به این معناست که فرد همه خطاها و گناهان رخ داده در رابطه را به گردن گیرد. چون این پذیرشی از طرف هر فردی در رابطه من تو باعث تواضع و خودشکنی می شود و فرد را روز به روز تسلیم تر می کند. این همان گناه پذیری است. پس اگر به طور ساده تر بخواهیم سیر هویت دار شدن بشری را بیان کنیم، باید بگوییم هر بشری به میزانی که با مسئولیت است گناه پذیر است و به میزانی که گناه پذیر است با وفاست و چون این وفایی او را به سمت فرد سومی هدایت می کند تا رابطه من تو را برایش حفظ کند. حتی اگر تمامی گناه ها و خطاها به گردنش بیفتد و چون این فردی در حال رشد است و در نهایت به آن هویت ذاتی که همان اوییت ذات که همان روح ذات که همان خداییت ذات است دست خواهد یافت و دارای پرسون و شخصیت خواهد شد. زیرا چون این فرد گناه پذیر و خطا پذیری در پایان تمامی روابطش نمیتواند با پنهانی ترین او که همان خداست روبرو نگردد. این خدا همان وجدان بیدار شده است. ذات من تو او، جایگاه فرد در مثلث. من هر انسانی متشکل از غیرهای انباشته شده است و در هر رابطه من تویی که فرد برقرار می سازد، یکی از این غیرها فعال می شود و در آینه تو آشکار می گردد. و نابودی و پایان هر رابطه من تویی برای فرد، به منظری آشکاری دروغ بودن من می باشد. طبق مطالب مذکور، من به خودی خود وجود ندارد و تنها فرضیه و دروغی است که به واسطه توها ایجاد شده است. والدین، دوستان، فامیل، وراثت، جامعه، حکومت و تاریخ. شکست هر رابطه من تو به منظری آشکاری چنین دروغی می باشد. در واقع، به میزانی که در رابطه من تویی فرد من خود را حقیقی و واقعی میپندارد و بر اثبات این حقیقت اصرار میبرزد، رابطه اش را با تو از دست میدهد. شکست در این رابطه اختاری است برای فرد تا دروغ بودن من را به یاد آورد و دست از این تلاش دروغین بردارد. بنابراین سیر زندگی بشر و روابط بشری همان سیر آشکاری این دروغ است و به همین دلیل در احساس بشری این شکست و پوچی است که دریافت می شود. انسان یا جبرن و یا با اختیار در وادی خودشناسی دروغ بودن من را باور می کند و در سیر چنین باوری توها به عنوان نمادهای بیرون من از زندگی فرد حذف می گردند. و منیتی در فرد احساس می شود که فوق جهانی و فوق غریزی و فوق مادی است. منیتی که دیگر از غیر نمی باشد که ما این منیت را همان هویت ذاتی و او می دانیم. ذات من هر بشری یعنی خود انسان همان اوست. یعنی همان هوست، یعنی همان خداست و چون تو نیز معلول من است، پس ذات هر من توی اوست. همانطور که ذات هر چیزی خداست. به قول قرآن، خداوند همه چیزها را از نفس واحده آفریده است و خداوند همان واحد وجود است و چون عیان نیست به صورت سوم شخص غایب ادا می شود. او هویت جهان هستی. در ازل فقط خدا بود و خود خودش بود و من مطلق همو بود و غیر از خدا عدم بود که نبود. این نبود به مثابه تویی بود خداست. ولذا می توان طبق این منطق بدوی و کودکانه ولی محسوس چنین گفت که جهان هستی با همه موجوداتش معلول رابطه بود و نبود می باشد، یعنی معلول رابطه من خدا و توی عدم. پس جهان هستی ذاتن اوست، یعنی هوست و هویت است. پس بدین طریق باید گفت که انسان هیچ چیزی را در این جهان نمیتواند ذاتاً درک کند الا از طریق درک اوییت و ذات این معنا و نه از طریق منیت و توییت. هرچند که این اوییت از رابطه منتو و کمال این رابطه سر برمی آورد و همین دلیل احساس من و منیت در هر بشری عیناً احساس خدایی است و لذا تماماً کبر و غرور است. ولی کبر و غروری بی محتوا و ناحق و غیر واقع و اثبات نشدنی. زیرا انسان نیز یکی از مخلوقات جهان هستی است و ذاتاً از اوست و منیت خود را فقط از طریق درک اوییت ذات خود میتواند یافت. ولذا انسان هم برای خداشناسی و هم برای رسیدن به ذات خود و هم برای شناخت جهان راهی جز معرفت نفس ندارد. به همین دلیل حضرت علی علیه السلام می‌فرماید هر که خود را شناخت خدا را شناخت و جهان را شناخت و هر که خود را نشناخت هیچ چیزی را نشناخت. و نیز اگر انسان در هر رابطه‌ای دیر یا زود به بنبست و پوچی می‌رسد و گویی به عدم رسیده است، بدان معناست که هر تویی ذاتاً از منظر من جلوه‌ای از عدم است. الا این که انسان بتواند از طریق خودشناسی در رابطه با او برسد و حق او را درک نماید. در این صورت است که من هم به ذات خودش که اوست میرسد و هم تو را که عین عدم است هستی میبخشد و خلق میکند که طرف کامل چنین رابطه من تویی همان رابطه مراد مرید در عرفان اسلامی می باشد. انسان به میزانی که در هر توی او را یعنی خدا را درک می کند می تواند رابطه جاودانه برقرار کند و دیگران را همچون ابزار ننگرد و این همان محبت است. زیرا من در رابطه با هر توی اگر او را درک نکند و او را در تو مخاطب قرار ندهد فقط می تواند دیگران را تملک کند و به مصرف برساند و نام این عملش را به دروغ عشق بخواند. او یابی در هر چیزی خاصه در هر انسانی همان راه عقل و دین و محبت است. من تو او به عنوان ارکان وجود در هر فردی. غیر از وضعیت‌هایی که به عنوان من تو او از آن صحبت کردیم که وضعیتی بیشتر برخواسته از شرایط بود نه امری در ورای شرایط و به همین دلیل در هر لحظه در حال گردش و جابجایی است، حال می‌خواهیم از وضعیتی ثابت در هر انسانی سخنگویی. وضعیتی که باعث می‌شود هر فردی فذاته در خود و یا دیگری یا من باشد یا تو و یا او. به طور مثال در هر رابطه‌ای یکی از طرفین نقش فرمانده و هدایت کننده و فاعل و مراد رابطه را بر عهده دارد و از میان تمامی شرایطی که توسط اوها بر رابطه وارد می‌گردد تنها یکی را برمی‌گزیند و بدین گونه خط سیری واضح را در رابطه پدید می آورد. این فرد در رابطه من است و دیگری تو می باشد. و دیگری نقش مفعول و مرید را بازی می کند که عموماً در رابطه بین یک زن و مرد این مرد است که فاعل و مراد و فرمانده است و این زن که مفعول و مرید است. اگرچه در جهان امروز این وضعیت دگرگون شده است و در بسیاری از موارد نیز معکوس می باشد. زیرا مرد متمدن امروز مردی گریزان از مسئولیت است و این زن است که بار مسئولیت رابطه با مرد خصوصا زناشویی را بر عهده گرفته است. و این مسئولیت پذیری زن را مبدل به من در رابطه با مرد کرده است و مرد نیز خواه ناخواه تسلیم است چون نمیتواند نباشد و این امر ذاتی مسئولیت در قبال رابطه است و نهضت فمینیسم محصول چنین مسئولیت پذیری است. آنچه که در رابطه یک زن و مرد، مرد را فاعل و فرمانده و زن را مفعول کرده است، همان ولایتی است که در ذات مردانه نهاده شده است و زن فاقد آن است. بیان دیگر این ولایت همان بیرونی بودن مرد و درونی بودن زن است. دنیوی بودن مرد و غیر دنیوی بودن زن. ظاهری بودن مرد و باطنی بودن زن. مرد به عنوان برون وظیفه‌ای جز حراست از درون ندارد. مرد پوسته است و زن مغز هر چیزی. پوسته همیشه مغز را حراست می کند و این ولایت محصول رهبری عاطفی است و نه حکومت جابرانه. مرد به میزانی که مسئول دنیای زن است و آن را حراست می کند در رابطه با زن من شده است. با این معرفت می توانیم تمامی روابط بشری را به سادگی مورد بررسی قرار دهیم و این اصل را بر تمامی روابط بشری بست دهیم. بنابراین آنکه که باعث می شود در رابطه بین دو فرد یکی نقش فاعل و فرمانده و دیگری نقش مفعول را بازی می کند احساس مسئولیتی است که فرد در قبال رابطه با دیگری در خود دارد. فرد مسئول من است و فرد غیر مسئول تو است. پس آنچه که در نگاه بیرونی فردی را مقتدر، خودکامه، متکی به نفس، با هویت و با شخصیت می سازد، احساس مسئولیتی است که در قبال خود و لاجرم در قبال روابطش با دیگری دارد. فردی که زندگی را جدی می گیرد و تنها در پی ارضای هوس‌ها و بازی‌های نفسش نمی باشد و در طول زندگی دنیوی خود در پی معنایی برای خود است، معنایی که به واسطه آن بتواند به حقیقت دنیا دست یابد. چون این فردی به میزان معناجویی، حقیقت جویی و مسئولیتی که در قبال زندگی خود احساس می کند و به دیگری به عنوان ابزاری برای ارضای هوس‌هایش نمی نگرد، بلکه انسانیت آن را خطاب قرار می دهد، مبدل به من خواهد شد. و به سبب تقبل تمام مسئولیت و گناهان و خطاهای رابطه، دیگری در مقابل وی نمیتواند مرید و مفعول نباشد. این امری در اراده تو نیست و تو در ورای اراده خود مرید من است. بنابراین گناه پذیری و خطا پذیری در رابطه همان مسئولیت در قبال رابطه است و این مسئولیت همان وفایی است که فرد در رابطه با دیگری دارد. و من، تو و او همان درجات و مقامات گناه پذیری و خطا پذیری در رابطه اند که در این سه مقام او به عنوان رهبر و فرمانده اصلی و پنهان رابطه من تو دارای بیشترین حد گناه پذیری و مسئولیت پذیری در رابطه است و به همین دلیل مبدل به اوی رابطه من تو گردیده است و کمال این خطا پذیری و مسئولیت پذیری تا جایی است که فرد هیچ گناهی برای دیگری متصور نباشد و تنها خود را گناهکار بداند. چون این فردی نه تنها مسئولیت روابط خود را با دیگری بلکه مسئولیت تمامی بشریت را در خود احساس می کند. و همین احساس گناه به او اجازه نمی دهد که حتی اندکی هم دیگری را به عنوان ابزاری برای ارضای نفسانیت و نیازهایش بنگرد. احساس گناه مانع چنین نگاهی در وی می شود و این مقام اوییت است. وجود چنین انسانی در هر رابطه ای مانند روحی است که بر رابطه وارد می شود و آن را فرماندهی می کند. من در رابطه با دیگری تنها دنیای رابطه را فرماندهی می کند، یعنی مادیت رابطه را و نه معنای آن را. زیرا مسئولیت من در قبال تو تنها مسئولیت در قبال خطاها و گناه‌هایی است که در دنیا صورت می‌گیرد. پس لاجرم این فرماندهی از دنیا و شرایط دنیوی خارج نخواهد شد. یعنی من در رابطه با تو تنها می‌تواند دنیای تو را که همان ارضای نیازهای نفسانی است تأمین کند، اما نمی‌تواند دل و عواطف تو را برآورده سازد و در اختیار خود بگیرد. و این یکی از اساسی ترین معضلات رابطه من تو است. زیرا من به خود می‌گوید این منم که نیازهای تو را برآورده می‌سازم، پس باید تمامی دل و احساسات تو نیز از آن من باشد، نه در دست دیگران. مادر، پدر، فرزند، دوست، همکار. چون این معضلی را به طور واضح‌تر در رابطه زن و شوهر و کلن زن و مرد شاهدیم. مرد به عنوان فرمانده رابطه همیشه دچار چنین توقعی از زن است که تمامی عواطفش را به مرد معطوف کند و زن به میزانی که چنین نمی کند مرد را هینه‌ای‌تر و بغض‌آلودتر می کند. چه بسا زن خود تلاش می کند که چنین کند، اما نیرویی به زن اجازه نمی دهد و این که دل زن در ید اراده وی نیست که بخواهد به آن امر به دوست داشتن کند. زن می تواند در امور دنیوی با اراده خود مفعول و مرید مرد باشد، اما در حیطه عواطفش قادر نیست آن را به مرد بسپارد. اما مرد تقریبا همیشه این اصل را فراموش می کند و زن را خیانتکار به خود می یابد و این آغاز سقوط رابطه من تو است. بنابراین همیشه روح رابطه من تو که همان عواطف بین این دوست از سوی او به رابطه وارد می شود. یعنی من فرمانده دنیای رابطه است و او فرمانده معنای رابطه است. من تویی که آگاهانه و با اختیار خود را تسلیم شکسته شدن از جانب او می کنند، به او اجازه خواهند داد که عاطفه و معنای جدیدی را به رابطشان بدمد. و من تویی که تنها در پی اثبات منیت خود می باشند و او را نیز تنها ابزاری برای این اثبات می خواهند، در واقع او را به رابطه وارد نکردند. و به همین دلیل روز به روز رابطه منطقی آنها از عاطفه و معنا تهی تر می گردد. هنگامی که فردی تماماً در خود احساس گناه می یابد، در مقابل دیگری چگونه رفتار می کند؟ احساس خطا و گناه در او اجازه هر گونه عملی را از وی می ستاند. زیرا خطا و گناه در اعمال دنیوی صورت می گیرد و حال که او تماماً خود را گناهکار می یابد، پس تمامی دنیای رابطه را متواضعانه به دیگری می سپارد و خود مریدانه تابع دیگری می شود. اما این مفعولیت هیچ به معنای عدم مسئولیت در رابطه نمی باشد. در رابطه من تو، مسئولیت پذیری من را به فاعل و تو را به مفعول مبدل کرد. اما مفعولیت او در رابطه با دیگران به معنای بی‌مسئولیتی نیست، بلکه او همچنان مسئول تمامی خطاها و گناهان رابطه است و چنین کرداری است که او را به جایگاه هو و روح وارد می کند. چنین فردی در وضعیت ثابت و ذاتی او، هو و روح قرار می گیرد و این همان فردی است که از نظر ما به هویت ذاتی خود دست یافته است و به کمال رشد رسیده است و این همان انسان کامل است. انسانی که در قبال تمام بشریت خود را مسئول و به همان میزان گناهکار و خطاکار می یابد، این همان انسانی است که در تعریف شخصیت جای می گیرد. جلوه واحد و بی همتا و ثابتی از یک انسان که در همه جا و در هر شرایطی حضور دارد و به میزانی که این حضور کاملتر و شدیدتر و همه جایی تر باشد، دال بر هویت و شخصیت و لذا رشد یک فرد یا جامعه است. مثال واضح و عینی و تاریخی از چنین انسانهای کامل که به اوئیت ذات خود دست یافته بودند، تمامی امامان و پیامبران و عارفان می باشند. اینان نه من هستند و نه تو، و به واسطه جهاد نفسانی به او مبدل گشتند. همان انسانهایی که تمامی معنا و عواطف بشری را فرماندهی می کنند. همان یکی ها که در فصل آخر کتاب ماده وجود یک از آنان صحبت شد. کسانی که دل تاریخند و استمرار و حیات تاریخ منوط به وجود آنان است. و زمانی که دیگر نباشند، مرگ تاریخ فرا می رسد، زیرا دیگر کسی نیست که بار گناهان بشریت را بردوش کشد و بشریت را شفاعت کند و به بشریت حیاتی نو ببخشد. در نهایت باید گفت، مثلث ذاتی بشر، تن، نفس، روح است که در جلوه مادی و بیرونیش من، تو، اوست. و در هر انسانی ضلعی از این مثلث غالب است که قاعده مثلث را تشکیل می‌دهد، قاعده‌ای که مثلث بر آن استوار است. بر طبق این تعریف ما، انسان‌ها را به سه دسته کلی تقسیم می‌کنیم. 1. تو نفس، روح او، تن من. کسانی که در تمامی روابطشان من می‌باشند، یعنی فرمانده و فاعل. 2. من، تو، روح، او، نفس، تو. کسانی که در تمامی روابطشان تو می باشند، یعنی مفعول و مرید. تو، نفس، تن، من، روح، او. کسانی که در تمامی روابطشان او می باشند، یعنی روح و دل رابطه. او هم ارتباط دهنده من و تو است، و هم حائلی بین این دو که اجازه نمی دهد من و تو با هم یگانه و موحد شوند، و نیز ذات من و تو است. هرچه من و تو در رابطه به سمت او بروند، با یک دیگر یگانه تر می شوند و او ظرف توحید من و تو خواهد شد. در یکی از آیات قرآن خداوند می فرماید، به راستی که انسان ظالم و جاهل است، که این ظلم و جهل همان جهل بر مثلث وجودی است. انسان به میزانی که به واسطه معرفت نفس بر این مثلث وجودی آگاه می شود، از ظلم و جهل می رهد و وجود پذیر می شود. یعنی با هویت می گردد و رشد نیز در معرفت بر این مثلث حاصل می شود. مسئولیت پذیری و خطا پذیری حاصل معرفت نفس در انسان است. انسان به میزانی که زشتی‌ها و گناهان نفس خود را می‌بیند و می‌پذیرد، گناه‌پذیر و خطاپذیر است. و گناه‌پذیری شعار و نمایشی نیست که فرد بتواند نقش آن را بازی کند، بلکه واقعه‌ای در جریان معرفت نفس است که در فرد حادث می‌شود. و عمل مسئولیت‌پذیری در قبال دیگری همانا انجام وظیفه است. انسان به میزانی که مسئولیت در قبال دیگری و اعمال برخواسته از این مسئولیت‌ها را وظیفه خود بداند و نمنتی به دیگری، به سمت هویت گام برمی‌دارد. انسانی که خود را علت خود می‌یابد، انجام وظیفه را تنها راه نجات از بی‌هویتی خواهد دانست. و در فقدان چنین معرفتی، هیچگاه مسئولیت پذیری وارد احساس فرد نمی شود و تنها نمایش ظاهری باقی می ماند که حاصل این نمایش همان احساس ایثار است و این که در نهایت فرد همه را خیانتکار به خود می داند و نسبت به همه بغض و کینه خواهد داشت. تنها در جریان معرفت نفس است که مسئولیت و گناه وارد وجدان و احساس بشر می شود. مثلا در صحیفه سجادیه شاهدیم که امام خود را در اسوت خطا و گناه در مقابل خدا می‌یابد. فلسفه نگاه انسان به عنوان من در مقابل جهان هستی با تمامی متعلقاتش به عنوان تو قرار دارد. آنچه که من را به عنوان فرضی دروغ به انسان وارد می‌سازد و انسان را گریزی از آن نیست، همان ورود جهان هستی در انسان است که چون این ورودی به واسطه ی حواس پنجگانه صورت می گیرد. انسان به گلی می نگرد. با این نگاه گل را به خود وارد می سازد. در چنین ورودی عواطف و احساساتی در فرد ایجاد می شود که همه از آن گل است و اما فرد این احساسات را از آن خود می داند. این مثالی کوچک بود از روند شکلگیری فرضیه من در انسان. در میان حواس پنجگانه بدون شک نگاه یعنی بینایی مهمترین نقش را بازی می کند. انسان به هرچه بیشتر و شدیدتر و دقیق تر بنگرد آن را بیشتر به خود وارد ساخته و مبدل به تویی شدید برای من خود کرده است. یعنی اینکه دروغ من بزرگتر شده است و تکبر برخواسته از این دروغ نیز بیشتر شده است. باز هم مثال می زنیم. مادری که فرزند خود را عمیق می نگرد، احساس مادریت برخواسته از فرزند در وی شدید می گردد. یعنی من مادر در مقابل توی فرزند بزرگتر می شود و در نتیجه تکبر و توقع مادر نیز در قبال فرزند افزایش می یابد و عموماً روابط این مادران با فرزندانشان روابطی بر کینه و نفرت و عشق است. طبق مطالب مذکور واضح است که حواس پنجگانه همان کارگاه ساختن فرضیه من در هر بشری می باشد و به نظر ما بینایی یا نگاه مهمترین و اساسی ترین نقش را بازی می کند. اگر ما هویت یابی و رشد را همان معرفت بر دروغ بودن من در هر بشری می دانیم و اگر معتقدیم که نگاه مهمترین ابزار ساختن چنین دروغی است و اگر همیشه قبول داشته ایم که پیشگیری بهتر از درمان است، پس باید بگوییم برای جلوگیری از ساخته شدن چنین دروغی در خود اولین گام نگاه نکردن است. چشم بر دنیا فرو بستن و به خود نگریستن، این همان راه رشد و هویت‌یابی و بیتابی و یگانگی و بی‌نیازی است. انسان هر چه بیشتر به جهان دنیا می نگرد به آن نیازمند تر می شود و این نیاز در روابط گسترده اش با توها تا حدی ارضا می گردد، اما هیچگاه رضایت کامل حاصل نمی شود، زیرا دنیا بی انتهاست و نیاز انسان به دنیا نیز بی انتهاست و این بی انتهایی همان سیر نیازمندی در یوزگی چاپلوسی در فرد می باشد و این همان سیر بی‌هویتی و پوچی و تباهی انسان است. انسان به میزانی که چشم به دنیا می‌بندد، فرصت خواهد یافت تا به خود بنگرد و این نگریستن آغاز هویت و استقلال و بی‌نیازی است. انسان به میزانی که به چیزی یا شخصی می‌نگرد، آن را به عنوان تو وارد نفسانیت خود می‌کند و در نتیجه رابطه‌ای که با آن برقرار می‌کند، رابطه‌ای ابزاری و بازیگرانه و تنها برای ارضای هوس‌های نفس است. و با حسب این نگاه فرد قادر خواهد بود رابطه ای همسرنوشتی با دیگری برقرار سازد. نگاه نکردن من به تو آغازگر یک رابطه انسانی بین من تو است. نفسانیت بشر به واسطه حواس پنجگانه به خصوص بینایی از کنترل فرد خارج می شود و نفس به عنوان خود مبتلا به بیخودی می گردد و بنابراین کنترل حواس پنجگانه فرد را بر نفس مسلط می‌گرداند و بدین گونه به وی هویت می‌بخشد.